این خونه محلی بود برای اقامت‌های چند روزم، ولی همسرم از وقتی فهمید عبارت بزرگی توی انگلستان خریدم تصمیم گرفته اولین نوامونو توی این خونه بزرگ کنه. دخترم کاترین چند ماه دیگه زایمان میکنه، منم نتونستم مخالفتی بکنم.
واقعا قربان، تولد یک نوزاد خبر خیلی خوبی بود. تا به حال همچین اتفاقایی توی این امارت نیفتاده.
یادم نمیاد اینو بهت گفتم یا نه، همسرم انگلیسیه، مثل خودت به رسم و رسوم اهمیت زیادی میده. گفته میخواد همه چی عالی و بی نقص باشه.
پس کارم برای انتخاب خدمه سخت شد.
به من باشه میگم با همون 4-5 تا خدمه کارو جمع کن، ولی خب شما انگلیسی ها خیلی زندگی و سخت و جدی میگیری.
همه چیزو بسپرید به من و خیالتون راحت باشه.
بسیار خب، من دیگه باید برم.
با خانوم برمیگردید قربان؟
شاید.
خدا نگهدارتون، سفرتون بی خطر.
اینطوری ندیده بودم اتون. اجازه بدین کمکتون کنم. چمدونتون برای سفر دو روزه زیادی بزرگ نیست؟ نکن همه لباسای گنجه رو ریختین تو چمدون.
خب شاید در مهمانسراهای مسیر ناچار شدم بگم چه کار هستم به کجا کار میکنم. تو اینجور مواقع انسان باید ظاهر مناسبی داشته باشه.
بله، ولی همین که اتومبیل و سر و وضعتون رو ببینن حساب کار دستشون میاد.
به هر حال احتیاط شرط عقله. باید همیشه همه ی جوانب رو سنجید.
بله درست میگید. من بنزین فوردو هم چک کردم، دیگه خیالتون راحت باشه.
میترسم جناب فارادی متوجه بشه که از اتومبیلش استفاده کردیم، اون وقت خیلی بد میشه.
از اینجا تا سالزبری راه زیادی نیست، فوقش یه شب بخواییم جایی توقف کنیم. فکر نمی کنم رفت و برگشتتون بیشتر از 3 روز زمان ببره. فقط امیدوارم اون خانمی که گفتین اسمشون چی بود؟
میس کنتون.
بله میس کنتون، امیدوارم هنوز آدرسش همونی باشه که تو نامه نوشته.
آخرین نامش مال حدوداً 10 سال پیشه.
تو این 10 سال سراغی ازش نگرفتی؟
متاسفانه نه، امیدوارم هنوز اونجا باشه و بتونم پیداش کنم.
البته اگه تمایلی به برگشت داشته باشه.
تو نامه هاش که اینطور حس کردم، انگار از همسرش جدا شده، دنبال بهانه‌ای بود برای برگشت به امارات. میس کنتون تفکر خاصی در کاراش داشت، اون زمان سرخدمتکار فوق‌العاده‌ای بود. حیف که با ازدواجش مانع پیشرفت خودش شد. حالا با موقعیتی که ما داریم حضورش میتونه کمک بزرگی باشه.
پس امیدوارم با خبرهای خوب برگردیم. هنوز کامل خوب نشدی.
ممنونم لورا، به زودی میبینمت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بخش اول از نمایش سایه های بلند رو شنیدید. در بخش تحلیلی برنامه روی کرد همراه میشیم با دو کارشناس حوزه تئاتر و ادبیات که اینجا در استودیوی روی کرد حاضرن تا نمایشی رو که شنیدیم امروز و در طول هفته بررسی بکنن. سلام، خوش آمد میگم خدمتتون و شنونده صحبت های شما هستیم.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، من رضا شفته هستم در خدمتتون.
سلام خدمت دوستداران نمایش‌های رادیویی، به ویژه نمایش سایه‌های بلند. من محسن خیمه‌دوز، منتقد تئاتر هستم.
طبق روالی که گذاشتیم امروز میخوایم راجع به نویسنده صحبت کنیم. نویسنده اسم ژاپنی داره، کازئو ایشیگورو، ولی خود این اسم نشون میده که تبارش ژاپنی هست، ولی نویسنده ای که تمام متناش به انگلیسی هست و خودش هم به دلیل تربیتی که در انگلیس داشته و در این حال دوره های دانشگاهی که در انگلیس داشته خودش رو انگلیسی میدونه و حتی یه جا به تنه میگه اگر من اسم مستعار داشتم یا یک عکس دیگری به جای عکس خودم میذاشتم و منتشر میکردم کسی به من نمیگفت شبیه فلان نویسنده ژاپنی هست. انگار که معتقده او رو قیاس کردن با نویسنده های ژاپنی و بهش برخورده یا خوشش نیومده و این جمله رو به یکی از نشریات گفته.
یعنی با یک نویسنده معروف دیگری بله. اشتباه گرفته. بله.
نه اشتباه نگرفتن، قیاس
مقایسه کرد.
بله. ولی در این حال ژاپنی‌ها یه ذهنیت مشابه هم دارن دیگه. بالاخره هر اقلیمی یک سری خصوصیات روانشناسی داره که آدم ها رو نزدیک میکنه. به قول کارل گوستاو یونگ یک ناخودآگاه جمعی مشترک دارن و این باعث اون شباهت هایی میشه که دو یا سه یا چهار یا تعدادی از اون نویسنده ها مال یک اقلیم، مال یک کشور نزدیک به هم باشن. در این حال این نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار 5 ساله بوده که بابای اقیانوس شناسش یک کاری پیدا میکنه در انگلستان و اینا فکر میکنن که برای چند سال کوتاه مدت میرن، یعنی 2 سال 3 سال مثلا، و بعد برمیگردن ژاپن. فکر نمیکردن همه عمر اونجا بمونن و به قول معروف دیگه انگلیسی بشن. به همین خاطر از همون ابتدا این بچه رو با اون فرهنگ و زبان ژاپنی دیگه پرورشش میدن تو خونه. این بار حالا میره تو مدرسه و انگلیسی با اون فرهنگ دوم یا زبان دوم اونجا تحت تأثیرش قرار میده. اتفاقا توی یک مدرسه ای هم میره، توی دبستانی هم میره که بسیار خلاقه بوده. مثلا بچه ها رو یکی از کارهای خلاقه رو بهشون میسپرن که مثلا بعضی ها با گل گاو درست کنن، بعضی ها نمیدونن داستان مثلا بنویسن و بعد جلد کنن و بعد سر کلاس ها بخونن.
اصلا اون ابتدا قوه خلاقیش رشد میکنه.
بله. یکی از بهترین شیوه های آموزش هست، به خصوص بچه ها مثلا توی دوران ابتدایی میرن یه سری چیزها از بر میکنن، پر میشه مغزشون، ولی اونها هیچ کدوم نه به درد زندگیشون میخوره نه به درد شغل و آیندهشون میخوره، فقط تحت فشار حافظه پر میشه از یه سری اطلاعات که حالا درس فارسی هست، جغرافیا هست، تاریخ هست، دینی هست و خیلی چیزهای دیگه. هیچ موقع اینا کاربردی نمیشه یا خلاقه نمیشه. این شیوه خلاقه هست که میتونه یه آدم رو برای آیندهش بسازه. این که مثلا ایشی گرو تحت این تعلیمات داستان می نویسه، داستان جاسوسی می نویسه، از داستان نویسی خوشش میاد، خب این داله بر این هست که آینده این بچه در این شیوه خلاقه داره به شکل تضمینی اتفاق می افته. شاید این که اون از ابتدا به ساکن داستان هایی که می نویسه و مورد توجه قرار می گیره، بهترین جایزه ها رو می گیره، دلیلش این باشه که با عشق و علاقه جذب داستان نویسی شده. البته اون نمی خواسته داستان نویس باشه. از 5 سالگی پیانو می نوازد، از 14-15 سالگی گیتار می نوازد، حتی در همون نوجوانی سفری به امریکا داره که در آمریکا یکی او رو کشف بکنه، موسیقی او رو متوجه بشه که یه نوازنده خوبی هست، ترانه سرانی خوبی هست، ولی متاسفانه مورد اقبال قرار نمیگیره چیزی که می نوازد. بعد ها میره دانشگاه زبان انگلیسی و فلسفه میخونه و بعد برای دوره فوق لیسانس همین ادبیات خلاقه رو میگذرن و اولین رمانش هم پایان نامش هست که در 27 سالگی خلق میشه و اتفاقا رمان خوبی هم هست. دوتا رمان اولش تو فضای ژاپن هست، بیان که چیزی از ژاپن خاطر داشته باشه، چون بعدها میره بعد و بعد از خلق چندین رمان که مشهورم میشه و جوایز رو میگیره، مثل جایزه بوکر رو میگیره، نزدیک 30 سالگی میره ژاپن. تقریبا فراموش کرده، یعنی بنا به تصوراتش دوتا رمان اولش رو درباره ژاپن.
نکته جالبش اینه که فلسفه، زبان و نویسندگی رو میخونه و رد پای این ستا توی آثارش هست.
زمینه موسیقی هم به نثرش کمک میکنه، چون ترانه سران هست و نوازنده هم، یعنی الان هم که هنوز می نویسه کارهای موسیقایی هم میکنه، ترانه برای خواننده ها می سرایت به قول معروف، و در این حال موقع نوشتن رمان هاش هم موسیقی گوش میده، میگه من مثلا بدون موسیقی نمیتونم خلق کنم، و بر این نکته تاکید میکنه که اون کسی که خواننده کتاب من هست بایستی بر پایه یه سری احساسات و عواطف برانگیخته بشه و جذب رمان من بشه.
بله دقیقاً همینی که گفتین، اشاره به موسیقی، یکی از منابع اصلی شکل‌گیری همین رمان ترانه آغوش بوده از تام ویتس و این نشون میده که چقدر دقیق بوده نسبت به شناخت ملودی ها و موسیقی و الهام گرفتن از اونها.
آره، در این حال که این رمان میگن زبان فاخری داره چون به اشراف میپردازه، ولی اون جنبه های موسیقایی توش بسیار رعایت میشه، یعنی موسیقی هست که آهنگین میشه و به قول معروف لحن و ضرب آهنگ درستی ایجاد میکنه برای خوندن یا شنیده شده.
قابل پیشبینی هم بود که جوایزی بگیره، از جمله 1986 جایزه وایت بورد رو گرفته برای کتاب هنرمندی از جهان شنابند، و 1989 هم برای همین کتابی که ازش اقتباس شده جایزه بوکرمن رو گرفته و جزء افراد شاخص مجله نیوزویک اگر اشتباه نکنم هم بوده، جزء نویسنده‌های برتر سال، و خب اقتباس سینمایی هم ازش شده، یعنی اقتباس سینمایی هالیوود وقتی از یک اثر میکنه، یعنی اون اثر باید گستردگی خوبی تو فضای عمومی داشته باشه که فیلمی به همین نام از کارش ساخته شد
سال 1993
با بازی آنتونی هاپکینز و
اما تامسون
که اقتباس خوبی هم از آب در اومده.
یکی از فیلم های شاخص در زمینه اقتباس هست، چون هم رمان شاخصه هم اون اقتباس سینمایی که از این اثر
این نشون میده که فردی که تبار ژاپنیه، حالا درست از بچگی اونجا بوده، چقدر مسلط بوده روی شناخت غرب، طوری که هم جوایز بهش داده شده هم بر مبنای رمان‌هاش و نوشته‌هاش فیلم می‌سازن و در واقع غربی شده است، یا فرهنگ غرب اون رو از آن خود می‌دونه.
بله، این مثلا زمانی که جوون است 25 6 سالگی میره برای این اشراف کار میکنه، اینا که میرن پرنده شکار میکنن، این میره زمینه ورود پرنده‌ها رو فراهم میکنه، شغلش همین بوده، به قول معروف پرنده‌ها رو سمتسو می‌داده به شکارگاه و از نزدیک با اشراف و این نظم سلطنتی آشنا میشه، و اتفاقا این رمان رو 3-4 سال بعد از این آشناییت خلق میکنه و به خاطر این شناخت هست که چیزی رو مینیسه که آدم هاش، چه اونایی که پیش خدمت و خدمتکار هستن و چه اونایی که جزء طبقه اشراف هستن و چه اونایی که سیاستمدار هستن و با طبقه اشراف در ارتباط هستن، قابل لمس هست.
دقیقاً توجهش به جزئیات اشرافیگری و جزئیات کاخ‌ها،
بله،
و حتی مستخدم‌ها که چگونه، بله، با ظرف و ظروف، با اشیا، با همدیگه، با ارتباطشون، بله، با
زندگیشون چطور هست،
بله، و ارتباطشون با همدیگه و سطح زندگی خودشون چقدر دقیق و با جزئیات، نشون میده که اصلا جز اینها بوده، چون نمیشه اینها رو فقط در مبنای شنیده ها نوشت، چون این اجزا هم یه جوری با هم هماهنگه، یعنی انگار جزئی از اون بدنه بوده.
درست. در مجموع نویسنده‌ای هست که انگار که حالا در این رمان یا در رمان‌های دیگرش پیرامون چیزهایی نوشته که تجربهش بوده، تجربه زندگی خودش بوده یا نزدیکانش بوده یا دوروبری‌هاش بوده یا یه سری اتفاقات او رو در مسیر قرار داده که تجربیاتی رو پیش روش قرار بده و اونها بعدها تبدیل به یک اثر ادبی ماندگار بشه. آثار او همه جایزه گرفتن. خود این جوایز متعدد و متنوع داره بر این هست که بالاخره این نویسنده دقیق و جزینگر هست، به خصوص انگلیسی ها که میدونیم دیگه، برای اصلا اروپایی ها و انگلیسی ها یک تکبری دارن که یه آدم بیگانه رو کمتر قبول میکنن یا به راحتی قبول نمیکنن. ببین این دیگه چطور نوشته که اونها تسلیم شدن، چون اکثر جوایزش هم مال انگلیس هست، به جز یک جایزه که نشان شوالیه هست از فرانسه و نشان نوبل ادبیات از سوئد، بقیه جوایز مال خود
به خصوص هوشمندی نویسنده در خلق این اثر و دیگر آثارش که باعث شده مورد توجه همون غربی ها قرار بگیره اینه که از منابع خود غرب خوب تأثیر گرفته، از موسیقی غرب، از جزئیات تاریخ غرب و حتی از اشعار غربی و ادبیات غربی. مثلا در همین نمایش یکی از کاراکترها شعری رو از شکسپیر میخونه که شعر قشنگی است. خب این شعر رو هر کسی نمیتونه متوجه بشه مگر اینکه خوب شکسپیر رو شناخته باشه، و بعد اینکه این جایگاه گفته شکسپیر در این نمایشنامه کجا میتونه باشه. و اینجاست که خب اون غربی ها یا انگلیسی ها احساس میکنن که کسی سنت ادبی خودشون رو خوب داره بیان میکنه، بنابراین این رو از خودشون میدانند و جایزه بهش میدن.
و طبق یکی از نظرسنجی هایی که در انگلستان انجام میشه، او از سال 1945 تا کنون جز 50 نویسنده برتر انگلستان هست، نفر 32 شده. بالاخره خودمون هم میدونیم دیگه یکی از کشورهای قوی در زمینه ادبیات تو دو سه قرن اخیر انگلستان هست، یکیش فرانسه، یکی انگلستان، یکیش روسیه هست،
و این رتبه خیلی خوبیه.
بله رتبه خیلی خوبیه، یه خارجی بره اونجا و جز 50 نفر بشه،
تبارش غیر انگلیسی باشه،
به قول معروف شاید 200 سال طول بکشه اون ادبیات رو بخوان نویسنده های خارج از اون ادبیات متوجه شدن. مثلا الان تاریخ ادبیات ترکیه رو میخونیم و میگیم چرا مثلا اورهان پاموک جایزه میگیره، میبینیم که 250 سال اونا وقت گذاشتن برای مطالعه ادبیات فرانسه و انگلستان و روسیه بعد از تیکته شدن این، و ما قبلش هم ادبیات فارسی و عرب زمینه های خلق ادبیات رو برای ترکیه یا عثمانی به وجود آورده. این 400-500 سال اینها وقت گذاشتن نویسنده هاشون، تازه شدن نویسنده یا شاعر، و بعد نتیجهش میشه ناظم حکمت، میشه یاشار کمال، میشه اورهان پاموک و خیلی های دیگر که الان هم در ادبیات ترکیه شناخته شده هستن هم در ادبیات جهان. این سیر به هم پیوسته و این سماجد و این پیگیری ادبیات بیگانه هست که تبدیل به ادبیات ترکیه شده یا تبدیل ادبیات عثمانی شده. اونا پس زمینه های ادبی نداشتن، ما خودمون میدونیم از آسیای میانه رفتن، از بیابون رفتن اونجا و حالا شهر نشین شدن، ولی ابتدا به ساجد تحت تاثیر ادبیات فارسی و ادبیات شعری عرب بودن، و بعدها که جهان معاصر بود و جهان ادبیات غرب بوده دیگه وقت گذاشتن. حالا یه ژاپنی، البته ژاپن خب ما میدونیم فرهنگ غنی داره، ادبیات غنی داره، ولی اون در ادبیات خودش نبوده، خارج از فضای ادبیات.
اگر شاید توی ادبیات ژاپن میخواست به اون آثار دیگری خلق کرد،
یه چیز دیگری میشد.
نشاندنده نبوغ خود نویسنده هست
که در یک زمانی کمتر
که در همون انگلستان به دنیا آمدن، زبان خوب هم داشتن، اهل ادبیات هم بودن حتی از خود انگلیسی ها، ولی به این درخشش نرسیدن. این در واقع خلاقیت خود این فرد هم مستقل از ژاپنی بودنش یا حتی ساکن انگلستان بودنش عنصر اصلیه.
بله، این آقای ایشیگورو نمایشنامه می نویسه و تو اونجا یک کلمه سیب زمینی رو ES که آخرش هست، سیب زمینی ها، ایش رو نمیذاره، او به اس میچسبه، پوتیتوس، و بی بی سی این متن رو رد میکنه و ولی میگه از مسائل خوب من هست که نوشته شده. این ماجرای عاشقانه است که توی یک مای فروشی و چیپس فروشی
عمدن اون ای رو
نه عمدن نبوده، اشتباه. آره یه اشتباه املایی داشته. تو اون اثر قشنگی هم هست، یک دختر پسر اونجا برای اولین بار هم رو میبینه و رویاشون هست که اینا حالا ازدواج کردن، بچه دار شدن، دارن با هم زندگی میکنن و در نهایت برمیگردن به همون مای فروشی و اون رابطه به هم میخوره. یعنی اون دقایقی که چشمی یک رابطه عاشقانه، یک حس عاشقانه شکل میگیره، کلی رویا بین این آدم ها رد و بدل میشه و این رویا فرو میپاشه. خودش هم میگه که من دوست داشتم اینو همین الان هم خیلی ها بخونم ولی منتشرش نکرده، ولی به خاطر اون یک دونه غلط که حالا عمدی بوده، سهبی بوده یا هرچی برخه غلط بوده، بیوسی اینو رد میکنن. خود این طرح اندازه یک طرح برای ما تعریف کرده، نشون میده که ذهن بسیار وسیعی داره، ذهن بسیار رویا اندیشی داره و میتونه این جاذبه رو ایجاد کنه که طرحاش شنونده یا بیننده یا خواننده داشته باشه.
در زبان فارسی هم از همین رمان چندین ترجمه شده که فکر میکنم مشهورترینش از آقای نجف دریابندری با همین نام
1375 کارنامه منتشر کرده و یکی از علتهایی که این بهترین ترجمه هست آقای نجف دریابندری به انواع نثر مسلطه و توی ترجمه این اثر میره به سمت دوره قاجار، چون این هم زمانش زمان مثلا نزدیکی
زمین که خود نویسنده هم میره به سمت نثرهای کهنی که توی دوران که خود اتفاقات رمان در اون دوران میفته، اون هم نثر خاص انگلستان. خب معادل اون در ایران میشه تقریبا شبیه نثر قاجار که نیازمند بود این کتاب اگر بخواد ترجمه بشه با یک کمچین نثر خوبی که مترجم حرفه‌ای مثل دریابندری ترجمه میکنه ترجمه بشه. به عبارت دیگر چون خود نویسنده نثر پیچیده چند وجهی داشته، چون خود نویسندگی کار کرده، شناخت از زبان داشته، مفاهیم پشت زبان از طریق مطالعات فلسفی میدانسته، در ترجمه هم باید کسی مثل نجف دریابندری کارو میکرده. غیر از نجف دریابندری 5-6 تا نسخه دیگه با مترجمای دیگه آمده، من اونها رو ندیدم، ولی نسخه نجف دریابندری حق مطلب رو درباره نویسنده ادا کرده و به نظر میرسید که خیلی دشواره کسی دیگه ای بتونه ترجمه بکنه.
بله، نجف دریابندری هم به شعر مسلطه، هم به نثر و هم به فلسفه مسلطه.
پیش فرضای فلسفی رو میشناسه
و انواع نثر رو میشناسه. بله، چون در ترجمه های مختلف او دیدیم که نثرش متغیر هست، لحن و بیان رمان ها متغیره و اون شهره هست به این که فضاها رو بر اساس متونی که هست تبدیل به فضاهای مشابه ایرانی میکنه و خود این باعث میشه که آثار او در ترجمه بسیار برجسته باشه، جز بهترین ترجمه های فارسی تلقی میشه.
شاید نیاز بود که این ترجمه با متن ایشون هماهنگ بشه و در زبان فارسی باقی بمونه.
درست. خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم راجع به نویسنده و این اثر بازمانده روز که به نام سایه های بلند اقتباس شده، تنظیم رادیویی شده و دوستان دارن این روزها میشنوند، بالاخره این اثر یک اثر قابل تأمل هست، یک اثر تحلیلی هست به واسطه این که از چند منظر میشه اثر رو تحلیل و نقد کرد، به واسطه این که چند لایه است. نویسنده عجب قریبی ساده نیست، به راحتی نمیشه فهمیدش و اتفاقا خود این نمایش و شنیدنش شاید واسطه‌ای بشه برای خوندن دیگر آثار این نویسنده،
حتی خوندن خود رمان.
رمان
چون به نظر میرسه در اقتباس‌های رادیویی بخشی از جنبه‌های فلسفی، فکری و زیباشناسی روایت ناگزیر کوتاه میشه و ممکنه اون لطف خوندن رمان رو نداشته باشه.
بله.
و به نظر میرسه که باید تو این نمایشنامه رادیویی هم
یکی از
قسمت‌های بعد
وجودی که الان در
چنین اتفاق افتاده باشه.
در این اقتباس که هم رنگ شده اون بچه طنز است. طنزی که در رمان هست، طنز بسیار سیاه هست، طنز بسیار عمیق هست، ولی متأسفانه در اینجا بیشتر به اون وجوه جدیتر اثر پرداخته شده و خیلی جای خیلی کمرنگی از حوادث
یا حتی وچه عاشقانه ای که توی رمان هست ممکنه اینجا فقط سطحی بیان
شده
بود. اگزیستانس اون رابطه هم توی رمان خیلی خوب آمده، حالا باید ببینیم توی نمایشنامه چگونه مطرح میشه.
در این حال امیدواریم که دوستان سر حوصله این نمایش و تحلیلاش رو گوش بدن، بعد به سراغ دیگر آثار ایشیگورو برن، چون نویسنده درجه یک و ممتازی محسوب میشه با اعتبار بین المللی و حالا ما صرفا به جایزه نوبل ایشون در سال 2017 هم اتکانی میکنیم. خود آثار دال و اینا است که این آثار باید خونده بشن و دید میده، به ویژه اونهایی که منتقد ادبی هستن، به ویژه اونهایی که خواننده حرفه‌ای ادبیات هستن، به ویژه اونایی که دانشجوی ادبیات هستن و ادبیات معاصر جهان علاقه دارن،
به ویژه اینکه این اثر نوعی نگاه به مدرنیته و نقد مدرنیته هم هست،
اون دیدگاه‌های فلسفی
هم در
حتی
اقتباس نمایشنامه‌ایش امیدواریم که آمده باشه.
عزیزان شنونده، فردا با پخش دومین قسمت نمایش سایه های بلند و نقل گفتگویی در خصوص همین اثر با شما خواهیم بود. وقت بخیر و خدا نگهدار. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 11:28. سپاسگزاریم همچنان شما شنونده برنامه‌های بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش هستید. 30075 شماره پیام کوتاه ماست. ازتون میخوام هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما برنامه بعدیمون نگاهی دیگر با هم بشنویم.
نگاهی دیگر در گوشه‌ای از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر می‌توان به آن دست یافت.